دسترس. باز سلام، دوباره عملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که نمایندگان مردم در شورا امروز در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و در خبرهای بین المللی میشنوید که اجلاس 5 روزه رهبران 48 کشور فقیر جهان امروز در استانبول آغاز شد و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز در پارلمان کشورش پس از مرگ اسامه بن لادن برای اولین بار سخنرانی کرد. خبرهای افغانستان تا دقایق دیگر از زرغون منگل. حالا توجه کنید به خبرهای جهان تا لحظات دیگر از زرغون منگل و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از فوزیه احسان.
با سلام مجدد، نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری را که صبح امروز در ولایت لغمان صورت گرفت به شدت محکوم کرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز نیز در مورد کار محکمه اختصاصی انتخابات بحث‌های تندی داشتند و قوای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 400 عملیات نظامی را در این کشور انجام دادند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری را که صبح امروز در ولایت لغمان صورت گرفت به شدت محکوم کرد و آن را نشانه ای از دستپاچگی مخالفین دولت این کشور توصیف نمود. حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی غرقایی ولایت لغمان صورت گرفت که در نتیجه 5 تن از افراد به شمول 2 تن از شاگردان یک مکتب کشته شده و 5 نفر دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان که همکنون برای اشتراک در کنفرانس بین المللی کشورهای کمتر انکشاف یافته در ترکیه به سر می‌برد با انتشار اعلامیه گفته است که حمله به جان شاگردان مکاتب و کشتن افراد بیگناه در افغانستان نماینگر ناامیدی مخالفین از طالبان مسلح. مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که این حمله بالای نیروهای خارجی صورت گرفته و در نتیجه 11 تن کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات محلی در لغمان رد گردیده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز نیز در مورد کار محکمه اختصاصی انتخابات بحث‌های تندی داشتند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان پس از بحث‌های طولانی فیصله کردند که هیئتی را به هدف دیدار با رئیس جمهور کرزی معزف می‌سازند تا وی را به لغو محکمه ترغیب کنند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز گفت که هیئت پس از برگشت رئیس جمهور کرزی از سفر به ترکیه با وی دیدار خواهد کرد، اما در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هشدار داده است در صورتی که به لغو محکمه اختصاصی اقدام نشود آنان تصمیم جدی‌تر خواهند گرفت. محکمه اختصاصی انتخابات به هدف بررسی تقلبات انتخاباتی در انتخابات سال گذشته ولسی جرگه و اعضای کنونی ولسی جرگه ایجاد شده است و اعضای کنونی ولسی جرگه نگرانند که مبادا شماری از کاندیدان برنده اعلام شده در انتخابات توسط این محکمه رد صلاحیت شوند. قوای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که در جریان 3 ماه گذشته در این کشور بیشتر از 1400 عملیات نظامی را انجام دادند که در نتیجه حدود 500 تن از قماندانان محلی رهبران طالبان از بین رفتند. یک سخنگوی ایساف امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این جریان 700 طالب مسلح نیز بازداشت گردیده است. در مورد ارقام ارائه شده مخالفین مسلح دولت افغانستان تبصره‌ای نکردند. این سخنگوی ایساف همچنان گفت که تلاش ها به هدف برگشتاندن مخالفین به پروسه صلح نیز جریان دارد و مذاکرات با حدود 2000 تن از افراد مسلح در نقاط مختلف افغانستان در جریان است و جزئیات بیشتری در مورد این مذاکرات ارائه نکرد. و سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان اعلام کرده است که بخش صدور ویزه مهاجرت به ایالات متحده را نیز در این سفارت ایجاد کرده است. سفارت ایالات متحده گفته است که از اول ماه آینده میلادی روند مصاحبه برای صدور ویزه مهاجرت به ایالات متحده آمریکا را آغاز می کند. سفارت آمریکا در افغانستان از حدود 2 سال به این طرف روند صدور ویزه ایالات متحده را برای کسانی که از آمریکا دیدن می کنند و یا هم به تجارت و برنامه‌های آموزشی می روند آغاز کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا پس از گذشت 20 سال روند صدور ویزه برای افغان‌ها را از سر گرفته است. این بود خبرهای افغانستان. اکنون زرغون منگل خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
اجلاس پنج روزه رهبران 48 کشور فقیر جهان امروز در استانبول آغاز شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه خود گفت فقیرترین کشورهای جهان با بحرانهای واقعی امنیت غذایی مواجهند. اجلاس استانبول بر ریاست عبدالله‌گل رئیس جمهور تاریکی صورت میگیرد، ولی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خوسه مانوئل باروسو نیز در گشایش این اجلاس شرکت داشت. انتظار می رود در این جلسه همچنان روی یک پلان 10 ساله انکشافی برای 48 کشور فقیر دنیا بحث شود، کشورهایی که در آن درآمد سرانه هر سال کمتر از 750 دلار آمریکایی است. این 48 کشور شامل 33 کشور آفریقایی و 14 کشور آسیایی به شمول افغانستان می باشند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز در پارلمان کشورش سخنرانی می کند. این اولین سخنرانی گیلانی در پارلمان بعد از آن است که کماندوهای آمریکایی هفته گذشته بر محل اقامت بن لادن رهبر القاعده در خاک پاکستان حمله نموده و ای را به قتل رسانیدند. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه که دیروز به نشر رسید ابراز داشت که بن لادن احتمالاً از یک شبکه حمایتی در داخل خاک پاکستان برخوردار بود، ولی اوباما از اشاره به دخالت حکومت پاکستان در این موضوع خودداری کرد. مدافعین حقوق بشر در سوریه می گویند صدای فیرها در مناطق غربی دمشق امروز در حال شنیده شد که نیروهای حکومتی مخالفین رئیس جمهور بشار الاسد را دستگیر می کردند. یک مرکز مدافع حقوق بشر در سوریه گفته است نیروهای حکومتی تلاشی خانه ها را در سراسر سوریه برای دستگیری مخالفین انجام می دهند. بر اساس گزارش یک گروه دیگر حقوق بشر در سوریه به نام ساواسیا، از ماه مارچ تا به حال بیش از 800 نفر در جریان تظاهرات ضد حکومت رئیس جمهور اسد کشته شده اند. به گفته شاهدان عینی و کارمندان صحی در یمن، نیروهای امنیتی آن کشور امروز بر تظاهر کنندگان در شهر جنوبی طز آتش گشوده، دو نفر را کشتند. مردم یمن از 3 ماه به این سو تظاهرات را راندازی نموده، خواهان ختم حکومت بیش از 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله سالی شدند. به گفته مقامات تا حال حدود 150 نفر در جریان نارامی های یمن کشته شده اند. طز که دومین شهر بزرگ یمن می باشد شاید تظاهرات وسیع ضد حکومتی بوده و به روز یکشنبه هم در آن 2 نفر در جریان تظاهرات کشته شدند. و خبر آخر که روسیه با مناسبت 66مین سال روز پایان جنگ جهانی دوم رسم گذشت نظامی بزرگ را امروز اجرا کرد. در این رسم گذشت حدود 20,000 عسکر از مقابل رئیس جمهور مدودف و دیگر مقامات روسی در میدان سرخ در مسکو عبور می کنند. برخی از پیشرفته ترین اسلحه روسیه به شمول راکت های دافعه هوای S-400 و راکت های اتمی الکساندر M و توپول M نیز به نمایش گذاشته می شوند. در حالی که روسیه در حال بهبود از بحران اقتصادی می باشد، رئیس جمهور مدودف اعتراض منتقدین را که می گویند دولت بر این رسم گذشت مصارف گزاف نموده رد کرد.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم زرغون منگل. ساعت 5:08 است. در جریان این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. آیسف می گوید صدها نفر در حال پیوستن به روند سال در افغانستان هستند. نمایندگان مردم در شورای ملی نگرانی خود را برای خرابتر شدن وضع امنیت در افغانستان ابراز کردند. اعضای ولسی جرگه بار دیگر خواستار لغو محکمه اختصاصی برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. و معاون ریاست جمهوری آمریکا گفته است آمریکا نیاز به روابط مستحکم با پاکستان دارد. دو برنامه هفتوار را در این ساعت شنونده هستید، ورزش و زر و زندگی، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:09 دقیقه است. توجه کنید به گزارش ها. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند حمایت آنان از تلاش های سال در افغانستان نتیجه خوب داده است. سخنگوی نیروهای ایساف امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت تا حالا نزدیک به 1200 مخالف مسلح بر روند صلح پیوستند و صدها تن دیگر در حال پیوستن به حکومت هستند. مقامات ناتو میگویند تلاش های آنان برای سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان جریان دارد. این مقامات میگویند که استراتژی ناتو با کشته شدن اسامه بن لادن در افغانستان تغییر نمی کند. منیژه دیوه گزارش می دهد.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان به این نظرند که حمایت آنان از تلاش های صلح نتیجه خوب داده و صدها مخالف مسلح دولت به روند صلح پیوستند. حکومت افغانستان در این اواخر به خاطر گفتگو با مخالفان و پیوستن آنان به روند صلح دست به تشکیل شورای عالی صلح زد که از آغاز آن تا حال صدها مخالف به این پروسه پیوستند. وایت کروس سخنگوی نیروهای ایساف به روز دوشنبه در کابل گفت که حمایت آنان از تلاش های صلح نتایج مؤثری در قبال دارد.
امروز نزدیک به 1200 مخالف مسلح پیشین دولت با برنامه صلح یک جا شدند و وعده دادند که دیگر خشونت را رها کرده و با صلح زندگی می کنند. به همین قسم 2000 مخالف مسلح دیگر در گفتگوهای صلح قرار دارند که با برنامه صلح بپیوندند.
با گفته وایت کروز، ایساف در 3 ماه گذشته بیشتر از 1400 عملیات نظامی را انجام داده است که در این عملیات بیشتر از 500 قمندان مخالفان مسلح دولت گرفتار شده و یا هم کشته شدند. سخنگوی ایساف همچنان میگوید که در جریان این عملیات در حدود 2700 مخالف مسلح دولت گرفتار شدند. کریستوفر چمبرز سخنگوی نماینده ملکی ناتو کوشش های جاری را به خاطر سپردن مسئولیت های امنیتی نیروهای خارجی به نیروهای افغان مهم خوانده و می گوید که این روند مطابق با پلان به پیش خواهد رفت.
ما در یک بخش جدید انتقال مسئولیت های امنیتی نیروهای خارجی به نیروهای افغان داخل شده ایم و همه چیز مطابق به پلان به پیش می رود. ما این پلان را با همکاران افغان خود در سال 2014 میلادی تکمیل می کنیم.
با گفته مقامات ایساف در کابل، با کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، استراتژی آنان در افغانستان تغییر نمی کند. مقامات ایساف در حال این گفته ها را بیان می کنند که شماری از ولایت های افغانستان در این اواخر شاهد ناآرامی ها و خشونت های گسترده بوده است. به روز دوشنبه این هفته مخالفان مسلح دولت و شهر قندهار حمله کردند که نزدیک به 2 روز دوام کرد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان بار دیگر بر فیصله قبلی خود تاکید کرده و خواهان لغو محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شدند. اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز گفتند که فیصله های این محکمه مبنای قانونی ندارد و به هیچ صورت مورد پذیرش آنان قرار نخواهد گرفت. اما مسئولان محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی فعالیت های این محکمه را در مطابقت با قانون میخواند و میگوید که دوسیه های مربوط به تقلب های انتخاباتی تا حد زیاد بررسی شده و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بار دیگر خواهان لغو محکمه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شده و فیصله کردند که هیئت اداری این جرگه به زودی با رئیس جمهور کرزی در این خصوص دیدار و صحبت خواهد کرد. بسیاری از نماینده های مردم در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه که به بررسی فعالیت های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اختصاص داشت، موجودیت این محکمه را خلاف قانون خوانده و گفتند که هیچ فیصله آن را نخواهند پذیرفت. بحث های اعضای ولسی جرگه در این رابطه بسیار جدی بود و حتی شماری از آنها هشدار دادند در صورتی که این محکمه لغو نگردد بحران سیاسی را در کشور به دنبال خواهد داشت. پس از این بحث‌ها و نظریات، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان فیصله نماینده های مردم را چنین اعلان کرد:
با مجرد بازگشت رئیس جمهور هیئت اداری از آدرس شما با اونا در اولین فرصت با اودان ملاقاتی داشته باشه روی الغای محکمه اختصاصی برای آخرین بار. تا روز شنبه را شما وقت بدین که هیئت اداریتان جمعا با رئیس جمهور ببینه و نتایج برای شما بیاره. دور بعد از روز شنبه باز همین مجلس تصمیم خود را بگیره.
پیش از این نیز سه بار اعضای ولسی جرگه فعالیت محکمه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را غیر قانونی خوانده و از رئیس جمهور کرزی خواهان لغو آن شده بودند، اما آقای کرزی این درخواست نماینده های مردم را نپذیرفت. در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه ایجاد این محکمه را کار بجا توصیف کرده و میگویند افرادی که در تخلف های انتخاباتی دخیل بودند نباید به مجلس راه یابند. آریان یون یکی از اعضای ولسی جرگه نیز به این باور است.
بگذارید کسانی که از راه تقلب آمده بیرون شوند و کسانی که نماینده واقعی مردم افغانستانند باید بیایند. آیا این یک مشکل است که رأی کسی کم و از کسی هم زیاد شده است یا خیر؟ باید حق به حقدار برسد. اگر 20 بار هم آرا شمار شود من هیچ مشکل و ترسی ندارم.
از سوی هم برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه ابراز نگرانی میکنند که ممکن بر اساس فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی حدود 80 تن از اعضای فعلی ولسی جرگه در جریان رخصتی های تابستانی این جرگه از حق وکالت محروم گردند. اما این مسئله تا اکنون از سوی نهادهای مربوط تایید و یا رد نشده است. در این میان صدیق الله حقیق رئیس محکمه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعالیت این محکمه مبنای قانونی داشته و نتایج بررسی های آن به زودی اعلان خواهد شد.
قبلا هم گفته بودیم که در پرتو قوانین نافذه کشور پیشنهاد محکمه اختصاصی طرف استرا محکمه صورت گرفته و در نام رئیس جمهور هم منظوری دادن و ما کارهای خود ادامه دادیم و تقریبا در حالت جمع‌بندی و
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به دنبال اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله سال گذشته به اساس اعتراض های گسترده نامزدان معترض به پیشنهاد استر محکمه افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی ایجاد گردید. مسئولان این محکمه همواره گفتند که تمام شکایت های مربوط به انتخابات ولسی جرگه سال گذشته به گونه عادلانه و شفاف بررسی خواهد شد و به اساس آن فیصله نهایی اعلان می‌گردد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دیک چینی سابق معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا بر روابط مستحکم با پاکستان نیاز دارد و کشته شدن اسامه بن لادن دلیلی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده نمیتواند. معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه خود با تلویزیون فاکس نیوز گفته است آمریکا در افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای دیگر منطقه منافع مشخص دارد. گزارش رویترز در این باره از مقیم نائب
دیک چینی که در جریان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به حیث معاون رئیس جمهور کار میکرد روز یکشنبه در مصاحبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت که برای امریکا مهم است تا در آسیای جنوبی دخیل باشد و اجازه ندهد که به خاطر بدگمانی بر پاکستان در رابطه با پیدا کردن مخفیگاه بن لادن در این کشور روابط استراتژیک خود را برهم زند. دیک چینی گفت اگر ما از پاکستان و افغانستان و به طور عموم از کشورهای این منطقه رو گردانیم، حراس دارم که در آینده ما با مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد، زیرا ما در این قسمت جهان منافع مشخص داریم. امریکا به خاطر اختلافات هند و پاکستان، دو کشور دارای سلاح اتمی در کشمیر نگران است و راه اکمالاتی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان از قلمرو پاکستان می گذرد. دیک چینی گفت برای ما لازم است که با در نظر داشت این منافع باید ظرفیت های استراتژیک خود را حفظ کنیم و فکر می کنم نیاز داریم که ارتباطات کاری خود را با پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای منطقه حفظ کنیم و فکر نمی کنم که ما به خروج از منطقه مجبور باشیم. دیکچینی که در حمله اول امریکا بر عراق وزیر دفاع ایالات متحده امریکا بود در جریان قدرت رئیس جمهور بوش و بعد از آغاز جنگ علیه تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر بر امریکا توسط القاعده در بیشتر از استراتژی های نظامی دخیل بود. معاون سابق رئیس جمهور امریکا همچنان به مشوره در مسائل با پاکستان تاکید کرد. بعد از اینکه در هفته گذشته منزل اسامه بن لادن در شهر ایبت آباد کشف شد و اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص ایالات متحده امریکا کشته شد، پاکستان به انتقادهای زیادی روبرو گردید. اما پاکستان این گزارش ها را رد کرد که گویا حکومت و ادارات امنیتی این کشور در مورد خانه بن لادن معلومات داشت. دیک چینی گفت برای ما لازم است و ما نیاز داریم که با حکومت پاکستان کار کنیم و واضح سازیم که اگر پاکستان برای بود و باش بن لادن محل مخفی را مساعد ساخته است، ما از لحاظ پالیسی این عمل را ستایش نمی کنیم، ولی ما بالاخره اسامه را پیدا کردیم. این نکته است که بر آن حساب می شود.
اظهارات معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در رابطه با نیاز آمریکا به ادامه روابط مستقیم با پاکستان را شنیدید. و اما خبر این که بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امسال به پاکستان سفر نمی کند، عده‌ای از کارشناسان امور سیاسی در پاکستان را نگران کرده و آنان میگویند انصراف سفر بارک اوباما به پاکستان بدین معنی است که اعتبار ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان زیر سوال میباشد و این تصمیم باعث خواهد شد تا به سطح جهانی پاکستان مدار اعتبار خود را از نگاه امنیت از دست بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
با وجود اینکه دولت پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در داخل خاک این کشور بارها از موجودیت وی در اینجا از خود بی‌خبری نشان داده و سعی می نماید تا دوباره اعتبار جامعه جهانی را به دست آورد، اما معلوم می شود که هنوز هم این کشور با اعتراضات زیاده درگیر می باشد. خبر این که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال جاری از پاکستان دیدار نخواهد کرد، یک بار دیگر اعتبار ایالات متحده آمریکا را بالای پاکستان زیر سوال قرار می دهد. خبر این را که بارک اوباما در سال جاری به پاکستان سفر نخواهد نمود، تایم دونلین یک تن از مقامات قصر سفید در یکی از مصاحبه‌هایش که روز قبل با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به نام NBS داشت گفت. به قول وی سفر به پاکستان در تقسیم اوقات کاری سال جاری بارک اوباما نمی باشد. این در حال است که دولت پاکستان انتظار داشت تا در سال جاری رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کشورشان دیدار نماید. بارک اوباما در اکتبر سال 2010 تای سفرش که به هندوستان داشت گفته بود که در سال آینده به پاکستان سفر خواهد کرد. عده‌ای از کارشناسان امور سیاسی بدین باورند که نیامدن بارک اوباما به پاکستان به اعتبار ایالات متحده آمریکا را بالای این کشور نشان می‌دهد. آنها می‌گویند اگر حالات بدین منوال باقی بماند، امکان می‌رود کمک‌های ایالات متحده آمریکا به پاکستان نیز کاهش یابد. اینکه سفر نکردن بارک اوباما به پاکستان چه تأثیرات را در قبال دارد، در این مورد رستم شاه مومند سفیر ازبق پاکستان در افغانستان و یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی در صحبتی که با رادیو آزادی داشت چنین گفت:
اوباما در امپورتنت سو چگینی اوباما هندوستان ترالو پاکستان ترانا
وی میگوید سفر اوباما به پاکستان اهمیت زیاد داشت، چرا که اوباما به هندوستان سفر نموده است و باید به پاکستان نیز سفر میکرد. اما اگر حالا اوباما به پاکستان سفر نمیکند، مدار اعتبار پاکستان را به سطح جهانی از لحاظ امنیتی پایان میآورد، بدین معنا که پاکستان آنقدر ناامن است که رئیس جمهور یک کشور با آنجا سفر نمی کند و این بالای پاکستان تاثیر منفی می گذارد و اعتبارش را نزد جامعه جهانی متضرر می سازد. و افزود پاکستان هرچی بیشتر باید در بدست آوردن اعتبار جامعه جهانی تلاش نماید. نگفته نماند که بعد از این که اسامه بن لادن در دوم می سال جاری در شهر ایبت آباد پاکستان طی یک عملیات ویژه از سوی نیروهای آمریکایی به قتل رسید، پاکستان با اعتراضات جامعه جهانی روبرو شد. دولت پاکستان برای اختتام بخشیدن این اعتراضات سعی و تلاش را نیز آغاز نموده که در این سلسله رحمان ملک وزیر داخله این کشور به عربستان سعودی نیز سفر نموده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:23 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. برای ادامه گزارش توجه کنید. ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ادامه قاچاق مواد بی‌کیفیت به افغانستان خبر می‌دهد. با گفته مقام‌های این ریاست، بدون اینکه مراحل گمرکی بالای این مواد تطبیق شود، در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسند. شماری از صنعتکاران افغانستان هم شکایت دارند که موجودیت فساد در گمرک‌ها و پایین بودن میزان محصول گمرکی بالای اموال وارداتی به افغانستان مشکلاتی است که باعث شده درهای صدها کارخانه تولید مواد مختلف در افغانستان بسته شوند. در این حال وزارت مالیه افغانستان میگوید نامنی ها سبب شده تا یک مقدار اموال به طور قاچاق وارد افغانستان شوند. اما جعفر احمدی در این مورد با صنعتکاران و مسئولان صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است که میشنوید.
صنعتکاران افغان در مورد مشکلات سخن میزنند که به باور آنها سبب شده تا دست از تولید برداشته و حتی افغانستان را ترک کنند. با گفته بیشتر فابریکه‌داران اگر به مشکلات آنان توجه نشود، صنعت از افغانستان رخت خواهد بست. سه صنعتکار افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با چه مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.
ما دولی که وارد میکنیم بسیار به ما گران میفته که الان کل موادی که ما میاریم که اینا خیلی بالا محصول میخوره و برای شرکت های داخلی که هسته یه خورده اینا به حساب معافیت گمرکی از نداده بشه. بعد از دو سال دیگه الان کارخونه کلا تعطیل شده، $2 میلیون سرمایه گذاری شده.
متاسفانه 1 کیلومترانی در بازار است $1 به گمرک میه 30 سنت محصول میشه، روی 30 سنت 2.5%. 25 تن یک موتر مکرنی میه به $700 از گمرک بیرون میشه، در صورتی که به صورت درست محصول بشه $5 محصول ادا میشه. بازار از $1 همون جهیت تشریف 300-500 روپر میگیره او را در بسیار یک درخواست مایی بوده که این همین جنس مشابه از این تعرفه را بالا ببرن تا ما بتونن سر پا بستین.
ما تا اواخر سال 2005 300 فابریکی فعال در چرک صنعتی هرات داشتیم و حدوداً 45,000 کارگر در چرک صنعتی هرات مصروف کار بودند. ولی بدبختانه از اواخر سال 2005 تا می فعلا که ما با شما صحبت میکنیم 130 فابریکی ما به دلایل مختلف بسته شده. 170 فابریکی که همین فعلا هم فعالیت میکنن، این فابریکاتی نیستن که اینا 24 ساعت فعالیت داشته باشن، به جز 5 الی 10 فابریکی است که دوامدار مارکت خوب دارن، مشتری خوب دارن، به دلیل از اینکه دولت از او بخش حمایت کرده اونا رشد قابل ملاحظه ای کردن.
با گفته این افراد در سال 2005 45,000 کارگر در شهرک صنعتی هرات کار میکردند، اما اکنون تعداد این کارگران به 12,000 کاهش یافته است. مسئولان ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز میگویند که صنعت در وضعیت خوب قرار ندارد. خانجان الکوزی معاون این ریاست به رادیو آزادی گفت در حال حاضر ده ها کارخانه تولیدی در کابل، قندهار، هرات و برخی دیگری از ولایات با خطر بسته شدن مواجهند. آقای الکوزی میگوید مسدود شدن فابریکات تولیدی در افغانستان عوامل مختلف دارد. با گفته ای و یکی از این عوامل وضع نشدن مالیه بالای اموال است که از راه قاچاق به افغانستان انتقال داده می شوند.
واقعا بعضی اموال طرفش پایین هستند در مقابل تولیدات ما. علاوه از اون مشکل قاچاق بسیار جدی است که از دروازه های واز و بدون نور مستندرد اموال از ایران و پاکستان داخل شهرهای افغانستان میشه، اموال بی‌کیفیت مین و حتی داخل گمرک میشه و به شکل قاچاق مین و او اسید میرسانه برای صنعت ما.
معاون اتاق تجارت و صنایع عدم حمایه دولت از سکتور خصوصی را دلیل دیگر برای بسته شدن دروازه های کارخانه های تولیدی می داند. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان رشد سکتور خصوصی را یکی از اهداف اساسی حکومت می خواند. این وزارت می گوید محصول گمرکی اموال شبیه آن تولیدات داخلی افغانستان که تمام احتیاجات مردم را رفع می کند باید بلند برده شود. انجینیر متصل کمکی معین صنایع وزارت تجارت و صنایع افغانستان:
واقع ما هم می هستن بالای تولیداتی که بالمثلش در افغانستان هستن و از خارج وارد می شن اروپا را بالا ببره که اکلیمت شوا از صنعتگرای ما از تولیدات داخلی ما شما امی دوستای ما که وقتی پابریکا را جور می کنه حد یکل یک بزنس پلان یا شناخت از مارکت باید داشته باشه. این طور نیستن که پس زمین ندی کرده و پابریکا را جور کنه و بگه که ما هر نصاب اوغان تولید می کنیم و او روغن برش تمام شما پی کلو 200 اوغانی و از بیرون روغن با کیفیت می و 50 اوغانی و از این صورت اصلا می خره. یعنی یک مصیبه دقیق اقتصادی باید از مارکت دوستا داشته باشه.
با اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان هم اکنون تنها این کشور از طریق تولید نوشابه های غیر الکلی میتواند احتیاجات مردمش را رفع کند. عزیز شمس سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی در ادامه چنین گفت:
ما یک بخش تولیدات داریم در افغانستان که تولیدات در سطح دست که بتواند نیازمندی مردم ما را مرفوع بسازه. در این صورت اگر تصمیم گرفته شود که بالا بره، مستهلک ما که از تولیدات خارجی استفاده میکنند بر از اونا باز ضرر وارد میشه. همچنان در مورد مواد خامی که در فابریکا به کار گرفته میشه، چند سال قبل تصمیم گرفته شد به خاطر که مواد خام محصول گمرکیش یا در سطح معافیت است یا در سطح بسیار فیصدی پایین است.
آقای شمس در پاسخ به انتقادات راجع به موجودیت فساد در گمرکات گفت هنوز هم مشکلات در گمرکات وجود دارد، اما به گفته او اقدامات برای برطرف ساختن این مشکلات در حال اجراست. او همچنان تایید کرد که ناامنی ها زمینه را برای ورود اموال از راه قاچاق به افغانستان فراهم ساخته است. افغانستان یکی از کشورهای مصرفی است که میزان واردات این کشور نسبت به صادرات آن در سطح بالای قرار دارد. موتر، موترسایکل، قالین، فرش، سیخ گل، سمنت، انگلاران، گادر، مبل و فرنیچر، محصولات نباتی و میوه‌جات، محصولات حیوانی، سامان‌آلات زراعتی و صنعتی، ادویه‌جات، وسایل طبی و مواد محروقاتی به افغانستان صادر می‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:29 دقیقه است و حالا توجه شما را به فشرده خبرها جلب میکنم از همکارم زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری که از صبح امروز در ولایت لغمان را به شدت محکوم کرد آن را نشانه ای از دست و پاچگی مخالفین دولت توصیف کرد. در این حمله 5 نفر کشته شدند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان می گویند که در جریان 3 ماه گذشته بیش از 1400 عملیات نظامی را در افغانستان انجام دادند که در نتیجه حدود 500 تن از قماندانان محلی طالبان از بین رفتند. سفارت امریکا در افغانستان اعلان کرده است که بخش صدور ویزه مهاجرت به امریکا را در این سفارت ایجاد کردند. اجلاس 5 روزه رهبران 48 کشور فقیر جهان امروز در استانبول آغاز شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در سخنرانی خود گفت فقیرترین کشورهای جهان با بحرانهای واقعی امنیت غذایی مواجهند. و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان همین حال در پارلمان کشور خود سخنرانی می کند. وی در این سخنرانی روی تلاش های کشورش بر ضد تروریسم تاکید کرد. این در حال است که هفته گذشته بن لادن در خاک پاکستان کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:31 دقیقه است. در ادامه این ساعت شنونده دو برنامه هفتهواره هستید، پروگرام زن و زندگی و اما نخست پروگرام ورزش از امید مرزبان.
در برنامه ورزش امروز از ختم رقابت‌های سرتاسری پرورش اندام خبری می‌گیریم و همچنان در گزارش تلاش‌های کمیته المپیک به خاطر جلب کمک‌های بیشتر مالی برای این اداره را بررسی خواهیم کرد.
ایام ما به تمام تاجرای ملی، به تمام نهادهای دولتی، غیر دولتی است که بیاین ورزش افغانستان را تقویت بکند از راه مراجع قانونیش.
در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات می‌شنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوشتان. رقابت‌های پرورش اندام سراسر افغانستان در کابل برگزار شد و قهرمانان این رشته در وزن‌های مختلف عضویت تیم ملی پرورش اندام را کسب کردند. در این رقابت‌ها ورزشکاران 28 ولایت شرکت داشتند که به گفته باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام تعداد این ورزشکاران به 300 تن می‌رسید. باور هوتک به رادیو آزادی گفت 9 تن از آنانی که عضویت تیم ملی را کسب کردند در ماه جوزا برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا راهی بوتان خواهند شد. تا لحظات بعد در این مورد از آقای هوتک می‌شنویم. بازی فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا میان تیم فوتبال بارسلونای هسپانیا و منچستر یونایتد انگلستان برگزار خواهد شد. این دو تیم 2 سال پیش نیز در بازی فاینال جام قهرمانان اروپا با هم رویارویی کرده بودند. در آن زمان بارسلونایی ها برنده شدند و جام قهرمانی را با خود بردند، اما این بار که بازی در لندن برگزار می شود منچستری ها تلاش نهایی خواهند کرد تا جام قهرمانی اروپا را در کشور خود نگه دارند. بازی منچستر و بارسلونا در 26 ماه جاری عیسوی برگزار می شود. در لیگ برتر فوتبال اسپانیا این هفته ریال مادرید پیروزی پرگل را پشت سر گذاشت. سفید پوشان مادرید 6-2 در مقابل سویا پیروز شدند. 4 گل این بازی را کریستیانو رونالدو ستاره معروف ریال مادرید به ثمر رساند و 2 گل دیگر این تیم را سرگیو راموس و کاکا به دروازه سویا کوبیدند. بارسلونا نیز بازی این هفته خود را با پیروزی 2-0 در مقابل اسپانیول پشت سر گذاشت. اکنون بارسلونا در صدر جدول لالیگا جا دارد و ریال مادرید با تفاوت 8 امتیاز کمتر از بارسلونا دوم است. مسابقات پرورش اندام سراسر افغانستان در کابل برگزار شد و قهرمانان ایرشته در وزنهای مختلف عضویت تیم ملی پرورش اندام را کسب کردند. در این رقابت ها ورزشکاران 28 ولایت شرکت داشتند و تعدادشان به 300 ورزشکار می رسید. در ماه جوزا مسابقات جنوب آسیا در بوتان برگزار می شود و همی ورزشکاران از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان ساعت پیش در یک مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی در همین مورد معلومات داد.
نظر به جمعیت سال 1390 اشتمین دور مسابقات تیم ملی کشور بود که از 28 ولایت به تعداد 300 ورزشکار به این مسابقات اشتراک کرده بودند که از 300 ورزشکار برکار ما 27 ورزشکار تیم ملی انتخاب کردیم در نو کتگوری وزنی. البته
ولایتی که در این مسابقات شرکت نداشتن کدام ولایت بودن؟
ولایت پنجشیر، ولایت فاریاب و ولایت بدخشان، این همی ولایت ها بود که در این مسابقات اشتراک نداشت.
علتش چی بود؟ ورزشکار نداشتن یا دعوت نشد ازشان؟
البته دعوت شده بودن، متاسفانه که ورزشکار برتر شاید نداشته باشه. مسابقات منتخبی ولایتی قید نشده بود، بانی مشکلات در مسابقات ملی اشتراک کردن نتانه.
در وزن، در سنگین وزنا چه کسی برنده شد؟ یعنی آقای عضلات افغانستان کی تعیین شد؟
البته در نو کتگوری وزنی که از مختلف ولایت قهرمان، یعنی در وزنای خود قهرمانی گرفت، باز نو قهرمان به خاطر مستر افغانستان که با مسابقات با هم انداخته شد، از ولایت هلمند به نام شکرالله آقای عضلات افغانستان شناخته شد.
بسیار عالی. مسابقات خارجی در این وقتها، در این نزدیکی‌ها پیش رو دارین؟ بخیر، چه وقت است مسابقات؟ آیا آمادگی دارین برای مسابقات در آینده؟
بله، 15 جوزا ما مسابقات جنوبی آسیا داریم در کشور بوتان. یعنی ورزشکارای برتر در نو کلاسی که ما داشتیم، همین ورزشکارایی که مقام اول گرفته در این مسابقات جنوبی آسیا که در کشور بوتان برگزار میشه اشتراک خواهد کرد.
بله، این قهرمان ها را که اعضای تیم ملی افغانستان هستند، شما در کابل نگاه میکنین برای قرنطین و امکانات ورزشی برشان مساعد میسازین یا که در ولایت خود تمرین خواهد کردن؟
نظر به امکاناتی که در اصلی ورزش ما نسبت به دیگر کشورها نداریم، متاسفانه که ورزشکارای ما در ولایت خود تمرینات خود پیش خواهد برد و نزدیکایی که سفر با مسابقات جنوبی آسیا شد، ورزشکارا را از ولایت دعوت میکنیم و با مسابقات جنوبی آسیا اعزام خواهد کردیم.
برای ورزشکارا برای مسابقات جنوب آسیا گفتین در ماه جوزا است، وقت زیاد نمانده. چند روز پیش از مسابقات شما ورزشکارا را دعوت میکنین در کابل به خاطر قرنطینه و تمرینات؟
ما بازم میگم نظر به که بعد بخوانه بگویم که امکانات مالی به اندازه کافی نداره فدراسیون ما. ما که دو روز با سفر بانه از ولایت دعوت میکنیم و با این سلسله از مرکز، یعنی از کابل حرکت به طرف مسابقات میشه.
نظر به گفتهای شما، امکانات شما خیلی کم است و این بسیار زیاد امکان از این مساعد میسازه که شما نتانین نتیجه خوب بگیرین در خارج. چه وقت امکانات ورزشکارا خوب خواهد شد؟ تلاشای شما به خاطر بهتر ساختن امکانات ورزشی چی بوده؟
ما امید از دولت جمهوری اسلامی افغانستان داریم که یک کمک و یک تایدون خاص در چه ورزش صورت بگیره، چرا که ما در 2002 مقام اول تیمی را از کشور نیپال به دست آوردیم که در 2002 ما مسابقات جنوبی آسیا در کشور نیپال داشتیم. افغانستان مقام اول و پاکستان دوم، هندوستان و مصر سلام مقام سوم به دست آورد. مگر ما هم کوشش به با مو استعدادهایی که ورزشکارای ما داره
کوشش و تلاش داریم که ما موقف و جایزه 2010 ما حفظ کنه بتانیم در 2011.
حکومت افغانستان خب بارها گفته که امکانات مالی خودش نداره و ممکن نتونه کمکتون بکنه. در بخش ورزش پرورش اندام شما با فدراسیون جهانی هم در تماس هستین، آیا اونا نمیتونن شما را کمک بکنه، یا تجار یا سرمایه گذارای خصوصی؟
متاسفانه که در افغانستان تجارایشان علاقمندی با سپانسر و به سیستم سپانسر بلدیت نداره که از طریق ورزش مارکتینگ با بزنس و تجارات خود بکنه، کدام کمک به ورزش خاص صورت نمیگیره. با فدراسیون جهانی هم هیچ کدام کمک بلایی که کمک نمیکنه. از فدراسیون از کشورها اقلوزیت سالان میگیره که متاسفانه یعنی اقتصاد فدراسیون ما که ورزش فرماتراب هست و عرفی ورزش ها ما نداریم. خب باز هم پیدا میکنه که ما اقلوزیتی از اون را بپردازیم تا ما عضویت فدراسیونی از سیهی و جهانی داشته باشیم.
پس امکانات مالی فدراسیون شما از چه طریق تامین میشه؟ برای فعلا مصارف مالی که شما دارین، اما حداقل مصارف از کجا پولش پیدا میکنین؟
یک اندازه تخصیصی که از طرف تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شده، البته مسابقات ملی از طرف تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک گرفته میشه و یک اندازه با مصارف شخصی خود ما تامین میکنیم، همین ورزش کمک میکنیم، دیگه کدام بودجه خاص در فدراسیون ما نداریم.
باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. اکنون از تلاش های کمیته المپیک افغانستان به خاطر جلب کمک های مالی بیشتر می شنویم. کمیته ملی المپیک افغانستان تلاش دارد تا عواید همه فدراسیون های ورزشی بر ریاست تربیت بدنی و سپورت و کمیته المپیک سرازیر شده و بعد از طریق همه اداره بر فدراسیون ها تخصیص داده شود. این تلاش مقامات کمیته المپیک با مخالفت جدی شماری از فدراسیون های ورزشی روبرو شده. این فدراسیون ها باور دارند که با دادن عواید خود به کمیته المپیک پول کافی دوباره به دست نخواهند آورد و حتی با این کار زمینه فساد اداری در کمیته المپیک بیشتر مساعد خواهد شد. حمید پژمان همین موضوع را در کابل دنبال کرده و گزارش فرستاده به این شرح.
همزمان با رشد سرهای مختلف ورزشی در افغانستان و انعکاس آن در رسانه‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و حتی کلب‌ها و نهادهای ورزشی غیر دولتی در تلاش به دست آوردن کمک‌های بیشتر هستند. مسئولان کلب‌ها و فدراسیون‌های ورزشی افغانستان می‌گویند بانکه کمیته ملی المپیک افغانستان با آنها مساعدت های لازم را انجام می دهد، ولی آنها به خاطر بهبود وضعیت ورزشکاران و راندازی مسابقات ورزشی از مساعدت های مالی و تکنیکی شمار از مؤسسات و شرکت های تجارتی مستفید می شوند. استاد امید مسئول کلب شوهای میوند که از 20 سال به این طرف فعالیت های ورزشی دارد می گوید.
کلاب ما در 20 سال میشه که فعالیت داره و راجستر شده کمیته ملی المپیک میباشه. جای شخصی خود ما کلاب را تاسیس کردیم و شرکت های خصوصی بود هم خوب در مسابقات ما همکاری میکنن. در مسابقات یگان چیزی برای شاگردا والا شرکت های مثلا می کمپانی برون است در مسابقات های ملی هم کمک کرده بودن، در منتخبان کمک کرده بودن.
فدراسیون های ورزشی کمیته ملی المپیک افغانستان نیز برای به دست آوردن اسپانسر یا حمایت کننده های مالی و تکنیکی دست به ابتکارات زده است. محمد یونس رئیس فدراسیون والیبال میگوید شرکت مخابراتی اتصالات یکی از تمویل کننده های اصلی آنان است و ای در حالی که از مساعدت های کمیته ملی المپیک شکرگزار است میگوید
تا جایی که کمیته المپیک امکانات داره همراه ما همیش حمایت از ما کرده و ما را کمک کرده. امکانات مالی را این مسابقات شرکت مخابراتی اتصالات برای یک سال سپانسر کرده که این ابتکار خود فدراسیون است. ما در فدراسیون کمیته مارکتینگ داریم و برنامه و پروپوزال های مخصوص خود برای هر شرکتی که میتونن سرمایه گذاری کنن در ورزش بخصوص در والیبال ما همراهشان به تماس میشیم که برای امسال شرکت مخابراتی اتصالات به مبلغ 1,20,000 دلار برای ما سمسور بن یک شرکت خصوصی است مبلغ 800 دلار نقد تا ما توپایی که از ژاپن کمک گرفته بودیم مصارفات رای از اونا شدن. مؤسسه پاملرن برای ما کمک کرده، مؤسسه ملل متحد یونابس برای ما کمک کرده و همچنان کامیر دفعه قبلی برای ما بعضی از کارهای تباتی ما را اجرا کردن.
یکی از فدراسیون های ورزشی که طی سالهای اخیر زیادترین حمایت مالی را به دست آورده بود فدراسیون کرکت افغانستان بود که با هر برد این تیم به حمایت کننده های افزوده شده است. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید طی سالهای اخیر تلاشهایی در جهت بهبود ورزش و ورزشکاران در افغانستان صورت گرفته است. جنرال محمد ظاهر اکبر رئیس کمیته ملی المپیک هرچند واضح نساخت که کدام فدراسیون ها از کدام شرکت ها مساعدت دریافت می دارند، ولی آقای اغبر گفت دریافت مساعدت ها به شکل انفرادیان زمینه سوء استفاده را مساعد خواهد ساخت.
تغییرات کلی در اداره ورزش افغانستان صورت گرفته. در سال گذشته تصمیم اداره ورزش افغانستان گرفت که هیچ نهاد هست ادارات ورزشی به شکل مستقیم نمیتونه که وارد معامله با تجارت ملی شود. این به این معنی است که تاجر ملی که کمک میکنه باید طور ما ثبت آرشیف خود بکنیم. اگر هر کدام ما به شکل انفرادی وارد معامله شویم، من فکر میکنم که استفاده جویی صورت میگیره. یا ما به تمام تاجرای ملی، به تمام نهادهای دولتی غیر دولتی است که بیاین ورزش افغانستان تقویت بکند از راه مراجع قانونیش.
در کمیته ملی المپیک افغانستان 43 فدراسیون وجود دارد که صرف 8 تن از رؤسای فدراسیون ها کارمندان کمیته ملی المپیک افغانستان هستند و سایر رؤسای فدراسیون ها در کنار این پست به کارهای دیگر اشتغال دارند. این کارمندان با تماس با شمار از مؤسسات و تاجران ملی توانستند حمایت های خوب مالی را دریافت بدارند. هرچند کمیته ملی المپیک افغانستان سخت در تلاش است تا مساعدت های این مؤسسات و شرکت ها با ورزشکاران و فدراسیون های ورزشی از طریق کمیته ملی المپیک افغانستان هم هماهنگ گردد، ولی به عقیده تحلیلگران به نظر می رسد که رسیدن به این خواست به زمان بیشتر و تلاش بهتر نیاز دارد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی. هفته آینده روی همین موج ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، امید از زندگی خوشی را بگذرانید. در شروع این برنامه زن و زندگی سراغ آمنه عظیمی، یکی از دختران معلول می رویم که توانسته زندگی موفقی برای خود و رابطه خوبی با دیگران داشته باشد.
ما 100% باور دارم که یک معلول خودش می تونه همه کارها را انجام بده.
گزارشی هم در پی می آید در مورد شکایت زنان و دختران به خاطر آزار و اذیتشان از سوی تعدادی از مردان و پسران جوان.
این آزار سیاری شریکیست، بری به خاطر پرسیدن یک دوست در راه سکنی که موتر استارت میکنه و رد میزنه.
چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت خلاص پیشکش میگردد. با ما باشید. آمنه عظیمی دختر جوانی است که در جنگ‌های غرب کابل با دشمن ناشناخته مواجه شد. زمانی که وی می‌خواست به مکتب برود، پایش را روی ماینی گذاشت که در راه کار گذاشته شده بود. وی پاهایش را از دست داد. پس از آن زندگی آمنه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین به سیاهی. مدت‌ها وی به این می‌اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ سرانجام تصمیم گرفت مایوس نشود و به دروسش ادامه دهد. وی خیلی علاقه داشت که تحصیلات عالیش را به پیش ببرد، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی او شد. آمنه که حالا با داشتن پاهای مصنوعی در یکی از دفاتر کار میکند میگوید با تصمیم قاطعی که دارد میخواهد مانند سایر افراد غیر معلول کار کند.
من به صفت یک معلول در اوایل مشکلات زیاد داشتم. حالا که این مدت 5 سال میشه که من وظیفه اجرا میکنم، برای من بیخیاده شده رویه جامعه ما. ما 100% باور دارم که یک معلول خودش میتونه همه کار را انجام بده. اگر یک شخصی خیر از بزرگتر یک کار انجام میده، اینو میتونه کموری نوخترک. مگم هیچ اوتو کار نیست که شخصی غیر معلول بتونه و معلول نتونه.
آمنه توانسته از در پهلوی کارش بعضی برنامه ها و ترینینگ های را بیاموزد و مسئولیت برنامه رادیویی را به عهده داشته که به نام قاهر قهرمان است و از طریق یکی از رادیوهای محلی نشر می شود. به گفته آمنه کار برای وی احساس آرامش داده و خوش دارد تا از طریق راه اندازی ورکشاپ ها در جمع از زنان معلول باشد و نظریات و مشکلات آنها را بیشتر درک کرده و آن را به گوش مسئولان برساند.
ما به علاقمندی خاص میایم که برای اشخاص دارای معلولیت و غیر معلول ما خدمت کنم و خوش هستم وقتی که هر معلول ما میای از ما یک مشوره میگیره، راه بیرون رفت از اون مشکل بهشون نشون میدیم. واقعا ما خوش هستم. بعضی وقت اونا میگن که ما باید کار کنیم، زحمت بکشیم برای یک تابلت که تسکین درد از دست ما پیش مردا دراز نباشه. میگه بر ما میره میته، بعضی وقتا ما محتاج در یک پیسه یک تابلت هستیم. اونا کلکشان خواهان کار از وظیفه است. اگه بعضی فابریکه ها برای اشخاص دارای ملیت و خصوص خانم ها اگه اجازه شوم فابریکه مثلا خوراک کباب، ماست از شیر، از ترشی، از یک فابریکه کلان که در یک جای اجازه شوه، ببینم اونجا که تعداد خانم های معلول زیاد است، اما ساحه یا مشغول کار باشه، نه درباره معلولیت خود فکر میکنه و هم در فامیل خود بابرومند با عزت است. هر کس که کار داشت او یک شخصیت هم داره. اگر بیکار بودی در خانه بیکار بودی، هیچ کس بر تو ارزش قائل نیست.
آمنه گفت چون افراد معلول علاوه بر این که اعضای بدنشان را از دست دادند، از لحاظ روانی نیز صدمه دیدند که باید با زنان معلول در خانواده ها و هم در اجتماع برخورد مناسبی صورت بگیرد.
باید به معلول ارزش قائل شوند تا اونا اعتماد به نفس بر خود پیدا بکنه. وقتی یک محفل دارن دم خانه چی در بیرون، ازش مشوره بگیره تا اونا اعتماد به نفس به خوب پیدا کنه. اونا اگر پای خود از دست دادن، عقل و فکرش در جای هستن، میدونه که اونا از عقل و فکر خود کار بگیره. اگر اینا بر از او یک احساس بی‌ارزشی بده، او روز به روز در حالت انزوا رفته میره، یک مشکل روانی بهش پیدا میشه. اگر او اقدام میکنه میگه من فلان کار میکنم، باید اونا تقویه کنه و را بگه درست است، تو میتونی. اگر بگوی نه تو بیشی، تو نمیتونی، تو مشکل داری، او اونم باور به خود میگیره، هیچگاه جای خود حرکت نمیکنه که برسونه یک فعالیت، سونه یک کار. و جامعه ما هم بالای معلولین اعتبار کنه. زیاد معلولین هستن، الگو هستن که خیلی به چوکیهای کلیدی کار میکنن، هیچگاه او را با چشم قارت نبینن.
آمنه همچنان خواستار عملی شدن قانون امتیازات معلولان که در این اواخر از سوی دولت افغانستان تصویب شده است شد، زیرا به گفته وی عملی شدن یک چنین قانونی می تواند در بیشتر موارد به نفع معلولان باشد. هر جامعه به امنیت و نظارت ضرورت دارد. بی‌توجهی در اینها از جانب مراجع مربوط می تواند مشکلاتی را به وجود آورد. از آن شمار مزاحمت زنان و دختران از سوی شماری از مردان بی‌بندوبار را می توان مثال داد. به گفته برخی از زنان، عدم توجه و مراقبت والدین بر اولادشان نیز کمک می کند تا پسرانشان بی‌بندوبار به بار آمده و در نتیجه سبب مزاحمت و دردسرهای برای دیگران به خصوص زنان و دختران گردد. گزارش تهیه کردم درباره شکایت زنان و دختران از آزار و اذیت شماری از مردان و پسران در شهرها و بازارها که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
زنان و دختران می گویند در طول راه شهر و موترهای ملی بس و در راه دفتر و مکتب عده‌ای از مردان ولگرد آنها را آزار می دهند. شهناز باشنده قلعه فتح‌الله کابل گفت وقتی زنان از خانه بیرون می شوند و به طرف بازار برای خرید سودا و یا خانه دوستانشان می روند، نیز مورد پرزپرانی و عرفای نامناسب قرار می گیرند. وی می گوید
زنا زمانی که از خانه بیرون میرن، من کار بار می داشته باشن یا فکر نکنم کنم آدم بیکار بیرو بره خواهد، من کار می داشته باشه با مو خاطر بیرو میره. مثلا اول خودم هستم، مردم ما صبح باشت وظیفه میرن، سودای خانه رو ما مجبور هستم خودم بیارم. وقتی که بیرون خانه برویم، نزدیک خانه ما یک میدانی است، از یک تیر میشیم، مردای کلان کلان چشتی نموجا فرزن میگن این ازار سیاری شرکیز بری به خاطر پرسیدن یک دوست در راه سکنی که موتر استارت میکنه و رند میزنه. اونا خودشان هم در خانه سیاسر دارن، مثلا خوار مادرشان است. اگر امروز سر سیاسر مردم پرزه گفتن، سبا سر خوار مادر سر سیاسر خود از ناپرزه میگن.
شهناز که مادر دو دختر است میگوید از ترس اذیت این تعداد مردان و پسران، دختران خود را به خاطر خرید اشیا به بازار نمیبرد و چیزی که آنها نیاز دارند خودش برایشان میخرد. وی علاوه کرد پسران را می شناسد که تمام روز را در ملی بس ها می گذرانند تا زنان و دختران را مورد اذیت قرار دهند. سمیرا متعلم صنف 12 یکی از لیسه های شهر کابل گفت که نه تنها توسط مردان و جوانان بیکار ولگرد مورد آزار قرار می گیرند، بلکه عده‌ای از محصلان و شاگردان مکتب نیز آنها را اذیت می کنند.
وقتی که مکتب رفتیم نه تنها توسط مردها و جوانان بیکار، بلکه توسط شاگردان مکتب محصلان اذیت آزار میشیم. طرف دیگه میبینی تاسف میکنه که چرا وطن ما، چرا جوانان وطن ما بیکار هستند. باید اونا بفهمند که این کار خوب نیست. اول وقتی تحصیلشان است، وقتی درسشان است، چرا سر شخصیت یک زن، شخصیت یک دختر، سر چهره، سر بو، سر لباس آدم پرزمرن بیخیت. من تو دلم از مکتب سر شده. ما دو کورس گرفته بودم، کورس انگلیسی ریاضی گرفته بودم، بخاطر اذیت یا با کورس لادم دیگه الان بیخیت از مکتب هم دلم سر شده.
نجیب الله باشنده شهر کابل این مشکلات را تایید می کند، اما می گوید در یگان موارد تنها پسران متهم نیستند. بعضی زنان و دختران با اطوار و لباس از خانه بیرون می شوند که جلب توجه می کنند و آدم نمی تواند جلب پرزپرانی خود را بگیرد.
درست از بعضی مردا هستن که واقعا سر خانما و دخترها پرزه میرن، مگر باید خانمام خودشان توجه کنن که اگر لباس را بپوشن که حداقل با حجاب باشن، اسلامی باشن، که مردم برشان چیز نگویند. حتی خانمام هستن که لباس هم میپوشن که حتی از دور مردم به طرفشان میبینن، و طبعا باید مردم بر از وای چیز بگوین. اگر اونا یک کالای با حجاب بپوشن، یک چیز را بپوشن، چرا مردا یا بچه‌ها بالای از وای پرزه برن یک گپ بزنن؟
نجیب الله افزود با مردان و پسرانی که زنان و دختران را می‌آزارند، پخش سریال های مبتذل نیز تأثیر سوی می گذارد. خانم عابده یکتن از شهروندان کابل گفت افرادی که زنان را آزار و اذیت می کنند معمولا مردانی هستند که در دوره طفولیت مورد بی‌توجهی و مراقبت والدینشان قرار گرفته و اکثر آنها دچار بی‌هویتی هستند.
در یک خانه سعی کنی که 8 تا 9 تا 10 تا 12 تا اشتوک است، اون موسکور نمی فهمه که اشتوکی که بیرون رفت چی میکنه. باز افغانستان هم ترس که برو بچه از بیرون ساتری میکنه، او دمو بیرون او چیز را یاد میگیره که ده فکر از او مادر پدرش میشه که اولاد ما ده بیرون چی را یاد گرفت. اصلا سببش این نمیست که مادرها و پدرها از اولاد خود بی خبر میباشن. بسیاری فامیلاست که بیرون خانه بچه بیخید یک کارا میکنه، یک گپا در خانه میگه، تو که میبینی که در خانه تو میکنه، خب آدم فکر کنه که ده بیرون دیگه چی میکنه. تازه خرطرکی که یا هم تو تربیت میشه با تو دی صفه دامش را کنمو خوی که از خرطرکی دسترش بده اونمو تو ماند.
خانم عابده توجه بیشتر والدین را در قسمت تعلیم و تربیه اولاد و به خصوص پسرانشان خواستار شد. عابده علاوه کرد تنها پلیس نمیتواند جلوی این چنین افراد را بگیرد. با گفته وی باید همه مردم کوشش کنند تا از گشت و گذار افراد بیکار در محلات، کوچه ها و شهر جلوگیری کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به چند خبر و رویدادات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
بنابر گزارش آژانس خبری وقت، هفته قبل از روز جهانی قابله ها در افغانستان تجلیل شد. از روز جهانی قابله ها در حال تجلیل می شود که گفته می شود در هر یک ساعت دو زن هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. دکتر سرایا دلی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت با آنکه در سالهای اخیر پروگرام های آموزشی تربیه قابلگی را به خاطر کاهش مرگ و میر مادران را اندازی کردند، ولی با آن هم کمبود قابله های مسلکی در این کشور به خصوص در ولایت افغانستان احساس می شود. وی افزود اکنون 3000 قابله مسلکی موجودند و 800 تن دیگر مصروف آموزش می باشند. و گفته خانم دلیل بین 5-6000 قابله در افغانستان ضرورت است که تا 3 سال آینده به همکاری کشورهای کمک کننده به این رقم نزدیک خواهند شد. طبق گزارش آژانس خبری پژواک، به روز شنبه مسابقات والیبال دختران به خاطر انتخاب تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان در کابل برگزار شد. محمد یونس پوپلزی، رئیس فدراسیون والیبال کمیته ملی المپیک افغانستان گفت که در این مسابقات دو تیم از ولایت قندهار و هرات و 6 تیم از کابل اشتراک کردند. پوپلزی افزود در پایان این مسابقات 16 تن عضویت تیم ملی بزرگسالان و 14 تن عضویت تیم ملی جوانان را کسب خواهد کرد. قرار معلومات وی در مجموع 14 تن از زنان و دختران در کابل و 40 تن در ولایت قندهار، هرات، بلخ و سمنگان در رشته والیبال بازی می‌کنند. و آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که هفته گذشته سنگ تهداب لیسه نسوان جوزجان ولایت سرپل گذاشته شد. عبدالغفور سرپلی رئیس معرف ولایت سرپل گفت این تعمیر به قیمت 2,800,000 افغانی از طرف ریاست احیا و انکشاف دهات افغانستان با 10% سهم مردم در ظرف 6 ماه اعمار خواهد شد. این لیسه در حال اعمار می شود که شمار زیادی از دختران ولایت سرپل از نبود صنوف درسی و وسایل درسی شکایت می کنند.
دوستان عزیز، این بود برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به این آدرس هستیم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست باکس ما در ولایات: خوست و کندوز 1، هرات 40 و مزار شریف 19. پست باکس ما در پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
رادیو آزادی.